أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى اللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الإغتام إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالسجود. أنا أمير المؤمنين عليه السلام، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا وغص ومن هذا وغص. اگر باطل شفاف باشه و با حق آمیخته نباشد، هیچ نگرانی از افرادی که در تردد و تردیدند نباید داشت. اونها به راحتی میتوانند حق رو از باطل باز بشناسند. اما چون باطل به حق آمیخته است، به همین جهت هم از باز به طبق بیان دیگر از امیرالمومنین که شبهه رو شبهه میگن چون مشتبه به حق است. اگر آمیخته بود، اون وقت باید نگران کسانی بود که متحیر و مترددن بین حق و باطل و دوچار لغزش میشوند. حق هم اگر شفاف باشد و خالص و ملتبس و مشتبه نشود با باطل و حق رو به نحوی التقاطی ارائه نکنیم، زمان معاندین کوتاه خواهد شد، چون اونها دیگه نمیتونن عیب بر حق بگیرن. ولی مشکل این است که پاره از این و پاره از آن عکس میشه، حق و باطل به هم درآمیخته میشه و افراد متردد گمراه میشن و همچنین عیوبی که باطل آمیخته به حق دارد باعث میشه که معاندین نسبت به حق زبانشون دراز شد. راجع به مسالکی که در باب منشأ دلالت و دلیل یا نحوه دلالت هیئت امریه بر وجوب هست بحث میکردیم. مسلک چهارم مسلکی است که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در شرح کفایه مطرح فرموده. شون فرمودن که هیئت امریه کاشف است از اراده حتمیه وجوبیه. هیئت امریه کشف میکند از اراده وجوبیه آمر و طالب به نحو کشف عقلایی. این عقلا از هیئت امریه کشف وجوب میکنند. وقتی با هیئت امریه مواجه میشوند، هیئت امریه رو کاشف از اراده حتمیه آمر و طالب قلمداد میکنند. نظیر همون چیزی که در امارات عقلیه هست. چطور در امارات عقلیه عقلا کشف میکنند شیعی را، مثلا از خبر عدل، خبر ثقه کشف میکنند اون چه رو که مدلول خبر است، یا احیانا از دلیل انسدادی احیانا کشف میکنند حکم شارع را، اینجا هم در واقع همینطوره، این با هیئت امریه که روبرو میشن میگن هیئت امریه کاشف است از وجوب، گویی که هیئت امریه اماره بر وجوب است، اماره عقلایی بر وجوب است. پس بنابراین منشأ دلالت هیئت امریه و صیغه آن بر وجوب از نظر محقق اصفهانی عبارت شد از اماریت هیئت امریه بر وجوب. نسبت به این تقریب اشکالی از استعمال بسمان الله تعالی علیه تر فرمودن که اون رو عنوان میکنیم و بعد پاره تشکیک ها که به نظر خودمون میرسه باید در اونها تأمل کرد. امام بعد از تقریر نظریه محقق اصفهانی میفرماد که این که امر کاشف از اراده آمر از فل جمله خب بحثی نیست، اصولا نه امر که همه حیات کاشف از یه اراده هستن، هیئت امری هم شما میگید کاشف از اراده وجوبی است، از اراده حتمیه آمر است، فل جمله این رو قبول داریم، ولی اون کشفی ارزش داره و میشه با اون تکیه کرد به تعبیری حجت است که از یک ملاک معقولی برخوردار باشه. اگر فاقد ملاک معقولی باشد چون این کشفی هیچ خاصیتی نداره. در اینجا ملاک معقول چی میتونه باشه به نظر شما؟ که بگیم هیئت امریه کاشف است از وجوب، کشفش برسی ملاکه، ملاکش هم معقول است، چه چیزی میتونه باشه؟ امام میفرمایند که اون ملاک کشف در اینجا میتونه کثرت استعمال باشه، یعنی چون هیئت امریه فراوان در وجوب استعمال می شود نزد عقلا هیئت امریه دیگه داله بر وجوب به حساب میاد، کاشف از وجوب به حساب میاد، چون هیئت امریه نوعا در وجوب استعمال میشه اون مقدار نوعا و غالبا که استعمال در غیر وجوب میشه نادر، وقتی استعمال در غیر وجوب نادر است دیگه بر نادر نباید هم کرد و کاشف از نادر نخواهد بود، باید کاشف از همون معنای غالب که وجوب است باشد. پس بنابراین کاشف فل جمله کاشفیت رو قبول داریم، ولی کاشفیت باید ملاک معقولی داشته باشه. مقدمه اول بر اساس در و پاسخ هستیم، مقدمه اول این که فل جمله هیئت امریه کاشف است از اراده آمر قبول، دو کاشفیت باید ملاک معقول داشته باشه، سه اینجا ملاک معقول کثرت استعماله، آنچنان کثرتی که مقابل او دیگه معتنابه نباشد، به طرزی که وقتی استعمال میشه چون غالبا در وجوب استعمال میشه و کاشف از وجوب دال بر وجوب است در وجوب استعمال میشود، اون موقع دیگه در غیر وجوب مثلا ندب کم استعمال میشه، خود به خود وقتی ما هیئت امریه رو میشنویم آن را کاشف از وجوب میدانیم نه غیر وجوب. این سه مقدمه، اما ما چون این چیزی نداریم، اینکه بگیم هیئت امریه کثیر ما در وجوب استعمال می شود نداریم، در ندب به اندازه‌ای فراوان هیئت امریه استعمال شده که بعضی خب میگن که در هر دو حقیقت هست، هم در وجوب هم در ندب. بعضی میگن بلکه ندب غلبه داره و در ندب حقیقت است. پس این که میگیم ملاک معقول میخواییم و اون ملاک هم کسلت استعمال است، ولی کسلت استعمال وجود نداره اینجا. پس بنابراین به تعبیری نقد است امام این میشه بر مرحوم حق اصفهانی که آقا این کشفی که ادعا میکنی بی ملاک است. کشف از وجوب و اراده حتمیه میکند، کشف درسته ولی ملاک میخواد. ملاک هم کثرت استعمال، کثرت استعمال اینجا نیست. کی گفته که بیشتر در وجوب استعمال میشود نه در ند؟ پس برای این کشف فاقد ملاکه و لذا حجت نیست. این نقدی که از امام میفرماید. ما هم عرض میکنیم که میدونیم اماره به معنای علامت است، کاشف هم یعنی همین دیگه، یعنی تا اونو میبینیم ذهن اون منتقل میشه به اون ذل علامه، منتقل میشه به وجوب در اینجا. و علامه اماره باید مفید ظن نوعی باشد. مثلا ملاک ارزش اماره به همین است که مورس ظن نوعی است. اماره خصلت و خاصیتش این است که نوع انسانها، نوع عقلا وقتی اون رو ببینند و بشنفند به چیزی منتقل می شوند و الا اماره نخواهد بود. اماریت ملاکش این است که مفید ظن نوعی باشد، ولی اگر چیزی مفید ظن نوعی اماره قلمداد میشه و اگر برای شخص معینی افاده ظن نکرد، این مضر به حال اماریتش نیست. اماره باید افاده ظن نوعی بکنند. نوع انسان ها وقتی او رو میبینند ظن به اون مطلب پیدا کنند. و باز میدونیم که اماره به جهات مختلفی به انواع گوناگونی تقسیم میشود. یکیش به اعتبار مجرای اماره است، به اعتبار اون چیزی که اماره بر اون تعلق پیدا میکنه. یه وقت مثلا اماره به حکم تعلق میکنه، اماره حکمیه است، یعنی ما در حکم تردید داریم و اماره پیدا میکنیم، حکم رو احراز میکنیم. یه وقت متعلق اماره موضوع است، شک در موضوع داریم، اماره پیدا میکنیم و تکلیفمون راجبون موضوع روشن میشه. یه وقت اماره موضوعش و متعلقش لفظ است، مثلا در دلالت لفظ، در ظهور لفظ فرض کنید که تردید و شک داریم، به یه اماره پیدا میکنیم، اینو حل میکنیم. به این جهت به اعتبار متعلق اماره، ما یتعلق به اماره و موضوع اماره به سه قسم تقسیم میشه: حکمیه و موضوعیه و لفظیه. این یه تقسیم. تقسیم دیگه هم داریم به اعتبار معتبر، کی اماره رو جعل کرده، آیا شارع یا عقل. اگر شارع یه اماره رو اماره کرده است، مثل این که مثلا فرض معتقد باشیم آقا دلیل انسدادی رو شارع اماره قرار داده است، اگر شارع آمده است فرض بر اینه با این تقریر که گفته است ما هیچ راهی بر واقع تشریعی نداریم و خود همین انسداد احیانا کاشف باشد و شارع گفته باشه اگر راه دیگه نداشتی میتونی از هر ظن عادی هم استفاده کنی، هر ظنی تو رو به چیزی رهنمون شد اون هم حکم است، کاشف هست و اینو کاشف قرار بدیم به اصطلاح. خب اگه هم چیزی رو فرض بکنیم، این میشه اماره شرعیه، چون شارع داره اینو حجت میکنه، عقل حجت نکرده است، در قلمرو حاکمیت شارع این حجت است. یه وقت هم هست عقل چیزی رو اماره قرار میدهد و حجت میکنه. عقل میگوید آقا خبر عدل، خبر ثقه حجت. وقتی یه آدم موثق یا از چیزی خبر داد باید اعتنا کرد، نمیشه اعتنا نکرد. اولی رو میگیم اماره شرعیه، دومی میگیم اماره عقلیه. امارات عقلیه در قلمرو شرع نیازمند به تأیید شارع دارند. شارع باید به نحوی اقرار و تقریری بر حجیت کرده باشد، چون اماره کاشف تام نیست، ظنیه دیگه. چون کاشف تام نیست، برای اتمام کاشفیتش احتیاج داریم که شارع اونو تایید کنه. با تایید شارع کاشف می شود، یعنی از نظر شارع جای کاشف می شیند، اماره به جای قطع می نشینه، جای کاشف تام می نشیند. شارع گفته در قلمرو حکومت معرفتی من، در به اصطلاح معرفت شناختی دینی و شرعی من این رو کاشف میدانم، تو با او به مثابه کاشف تام معامله کن. اینطوری شارع باید تطمیم کاشفیت کرده باشد با امضا و تقریرش، و اگر نه که اگر شارع تأیید و تقریر نفرموده باشد کاشفیت چیزی را، او در شرع حجت نمیشه. مثلا اگر شارع خبر واحد رو بر آیات و روایات که داریم حجت نفرموده بود، عقلا حجت میدونستند، ولی در قلم رو شرع حجت نمیشد. شارع که آمد حتمی حجت فرمود، آقا ما هم مثل عقلا در دین هم مانند امور و عقلائیه خبر واحد عدل و ثقه حجت است، این شد حجت. حالا راجع به هیئت امریه هم همین سوالا رو میکنیم، ببینیم آقای هیئت امریه چه نوع اماره است و آیا اماریت عقلی یا عقلائیه دارد که شما بفرمید عقلائی است. اماریت عقلایی اگر دارد، شارع آن را تنفیذ فرموده است یا نفرموده است. شما محقق خراسان محقق اصفهانی می‌فرمایید که هیئت امریه از باب کاشفیت، از باب اماریت کاشف است. مثل از تمام عرض می‌کنیم فی الجمله قبول داریم کاشف است، اما این کاشفیت در این حد کاشفیتش که یقینی که نیست، قطعی که نیست، کاشفیت ظنیه. باید بفرمایید این کاشفیتش تام شده یا نشده است. در چه سوال میکنیم این که میفرمایید هیئت کاشف از اراده حتمیه و وجوبیه آمر است به نحو عقلائیه، یعنی نزد عقلا هیئت امریه کاشف است از وجوب و حتمیت، اینجور که میفرمایید یعنی چی؟ یعنی عقل او رو حجت معتبر اعتبار کرده است، معتبر حجیتش عقل است. یا این به این معناست که نزد عقلا، عامه عقلا، نوع عقلا موجب ظن می شود، باعث ظن نوعی می شود. اینجوره، اینو باید اثبات کنیم. البته خب ادعایشون این است دیگه، فرمود که کاشف نزد عقلا کاشف است ولو به کشف ظنی از وجوب. عقلا وقتی هیئت امریه رو میشنوند ذهنشون منتقل میشه به یک دستور حتمی امر، به اصطلاح قطع وجوب، قطع وجوب. خب سوال دوم این است که بفرمایید که حالا این که نزد عقلا چنین بوده، مثل این که بفرمایید خبر واحد ثقه نزد عقلا کاشف است ولو به کشف ظنی، این هم میگید هیئت امریه کاشف است از وجوب به کشف ظنی، چون نمیتونید میگید کشف قطعیه. سوال دوم مطرح میشه در قلمرو شرع اون چه که کاشف ظنی است باید به تنفیذ شارع برسه تا حجت شرعی هم بشه، آیا هیئت امریه به تنفیذ شارع رسیده به نحوی از آنها؟ مثلا این که شارع هم اقرار و تقریر فرموده، امضا کرده، احیانا خودش با اون معامله دلال وجوبی کرده است، خودش او رو کاشف از وجوب قلم داد کرده، اینطور هست. یعنی باید ببینیم در لسان آیات و روایات هیئت امریه نوعا کاشف از وجوب قلم داد شده، این قهرم باید به اصطلاح اثبات بشود. اگر چنین ادعایی رو بکنیم که شارع امضا فرموده، اون وقت پاسخ این نکته رو که خود او چرا به کثرت کثیرن و غالبا، اگر نگیم غالبا کثیرن و به فراوانی در ندب استعمال فرموده است شارع، این چی می شود؟ بعضی گفتند که نه کثیرن، که غالبا در مندوب استعمال میشه، به طرزی که انصراف پیدا میکنه انگار به مندوب. شارعی که تقریر و تنفیذ فرموده است کاشفیت هیئت امریه رو از وجوب، چرا خودش بس در ند اون هم فراوان و بسیار استعمال میکنه؟ این هم محل تأمل و سوال است از صاحب این مسلک. گوییم که ممکن است گفته شود که اگر شما قبول دارید که هیئت امریه کاشف است، فل جمله قبول دارید که کاشف است، که ظاهرا این کار نمی کنید، و اگر چنین است که کاشف است، یعنی این که در نزد عقلا مورث ظن به وجوب است، ظن نوعی ایجاد میکنه، و اگر ظن نوعی ایجاد میکنه و حتما هم مورد استعمال هست و عقلا هیئت امریه رو در دلالت بر وجوب و کشف از وجوب استعمال میکنند، آیا در دوران طولانی شارع چه در عهد بعثت چه در عهد ظهور طی 23 سال طی 260 سال در این دوره ها شارع مخالفتی کرده از اینکه ببینه کسی از هیئت امریه کشف وجوب میکنه بعد بگه آقا چرا این کار میکنی؟ ردعی وارد شده ها؟ ظاهرا ردعی وارد نشده، سراغ نداریم، کسی نیامده روی از معصومین علیه السلام که بفرمود که شما چطور از هیئت امریه کشف وجوب میکنید، این درست نیست، داریم چون چیزی؟ ظاهرا نداریم. و اینکه شما میگید شارع در ندب هم استعمال کرده است، استعمال در ندب استعمال اهم از حقیقت است، و از اون برم ظاهرن شواهدی رو قبلا آوردیم، حاکی از آن بود که شارع در ایجاب هم استعمال کرده است، در تقریر اون خبر مربوط به مسافت یادتون هست در بحث فقه گفتیم آقا از امام باقر علیه السلام سوال کردن که آقا قرآن میگه لا جناح علیکم، نمیگوید افعل. امام نفرمود که آه چه فرقه، چرا بگه افعل، مگه از افعل چه میفهمی؟ امام سکوت کرد. این سکوت همون تقریره دیگه، این سکوت همون تنفیزه که آه درست میفهمید، افعل یعنی واجب است. حالا اونجا ولو به دلالت لفظی، نه به دلالت عقلی، ولی به دلالت عقلایی، پاش رو لفظ است. و چنون که در بسیاری جاها ما میبینیم که معصوم در وجوب استعمال میکنه، و این که بگیم کثیرا ما در ندب هم استعمال میشود، یا بعضی گفتن استعمال در ندب غالب است، اینها هم احتیاج به اثبات داره. اجمالا پرسش هایی رو در واقع ما طرح کردیم، و خود ما هم میخوام عرض بکنیم که میتوان از این پرسش ها احیانا پاسخ داد، و اشکال از تمام رو شاید بتوان پاسخ داد، چون ایشون میفرماد که کاشفیت رو فی الجمله قبول داریم، ولی کاشفیت باید یک ملاک معقول داشته باشه. در اینجا ملاک معقول کثرت استعمال است و کثرت استعمال واقع نشده. اینا ممکنه پاسخ بدیم، بگیم شما یا آمار گرفتید، یعنی استقراء کردید و بسامد خانی کردید، رفتید تمام موارد استعمال هیئت امریه رو استقراء کردید و استقصاء کردید، و بعد دیدید که نه خیر، غلبه با استعمال در وجوب نیست، چون چیزی رو اثبات کردید شما، کی گفته که چنین نباشد؟ لازم ممکنه پاسخ اشکال از تمام رو هم بتوانیم بدهیم. و در مجموع فارغ از این که تنها طریق اثبات دلالت هیئت امریه بر وجوب کشف عقلایی است که مرحوم محقق اصفهانی ادعا می‌فرمایند، بسا بشود مدعای محقق اصفهانی رحمت الله علیه رو تأیید کرد، ولو اینکه این طریق رو بر این طریق و بر این شیوه استدلال و یا بر این استنباط استیاد منشأ برای دلالت بر وجوب بسنده نکنیم، نگیم فقط از این ره گذر، ولی شاید بتوان این مدعا رو مورد تایید برش نهاد. ولو در نظریه مختار ما به طرز دیگه‌ای منشأ دلالت هیئت امریه بر وجوب رو تقریب و تقریر خواهیم کرد. مسلک پنجم هست که اگر شروع کنیم ممکنه مداری به درازا بکشه، چیزی بودید که تقریر و ارزیابیشو به جلسه بعد مکول کنیم. صلی الله علی محمد و آله.